أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفصیلی رو صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در مقدمه واجب نقل میکنن و خودشون رد میکنن این تفصیل رو. یکی تفصیل بین سبب و غیر سبب و دوم تفصیل بین شرعی و غیر شرعی. اینها رو ما جدا جدا نقل میکنیم چون کیفیت ردش با هم فرق میکنه، مثالش هم با هم متفاوت. بعضی گفتن که فرق است بین مقدمه ای که سبب است برای ذل مقدمه و بین مقدمه ای که سبب نیست، و اونجایی که سبب هست و فرمودن که تازل مقدمه واجب شد سرایت میکنه به مقدمش. و مقدمش هم واجب میشه شرعن، اما غیر سبب نه. ذل مقدمه اگه واجب شد سرایت نمیکنه به مقدمش. ما دو سه تا مثال هم میزنیم برای مقدمه سببیه. میدونی سبب باید سبب منحصر باشه، ما یلزم و من وجود هل وجود و من عدم هل عدم، این رو میگیم سبب. که اینجا باید اینطور بگیم اگر مقدمه ای وجودش سبب میشد برای وجود ذل مقدمه و عدم مقدمه سبب است برای عدم ذل مقدمه، و خیر ما مقدمه سببیه میگوییم. و در این صورت نظر این قائل اینه که اگر ذل مقدمه واجب شد قطعا سرایت کند به مقدمه او، مقدمه ای که سببه. مثالی که زده میشه، دو سه تا مثال میزنیم. یک، تو اعتق مثلا میگید اعتق رقبتک. اگر یک کسی مولایی به عبدش، حالا مولا یعنی پروردگار، به بنده خودش میگه که این رقبه خودتو آزاد کن، تا میگه اعتق رقبه سرایت میکند به مقدمه سببیه او. مقدمه سببیش یعنی یه سبب است برای عتق و اون صیغه ایست که باید به زبان جاری بکنه دیگه. باید فوری به عبد خودش بگید انت حرون فی سبیل الله، انشا بکند این لفظا تا این عبد یه متا از عبودیت در بیاد و آزاد بشه. خب مولا که پروردگار هست به این شخص چی گفت؟ ذل مقدمه شو گفت اعتق رقبتک، اما سرایت کرد به مقدمه سببیش. این یک مثال. مثال دیگه، مثال عرفی، اگر امر کرد یک کسی که بسوزن مثلا این کاغذو، احرق هذه القرطاس، این کاغذو بسوزن، فوری سرایت کرد به مقدمش، مقدمه چیست؟ القهی فی النار، چون سبب منحصرش همینه دیگه، باید بندازه تو آتش، نندازه خب نمیسته کاغذ. اون چی که مولا گفته مسبب و گفت، اما از مسبب سرعت کنه به سببش که القاء فی النار باشه. مثال سومش هم یه مثال اعتقادی بزنم که در قرآن آیه 23 سوره شورا فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب امر شده به مودت به ذوی القربا، این بر میگرده به امر به سبب او، یعنی سببش واجبه، ولی خود مودت به ذوی القربا که در اختیار ما نیست که من مودت بزنم تو دلم، مودت دست خودم نیست، مودت مثل نماز که نیست که بگن نماز خون، نماز میشد من با اختیارم وایسم بخونم، اما مودت یعنی دوست داشتن، اگه کسی دوست ندارد چیکار کنه؟ این وجوب مودت برمیگرده به وجوب سبب مودت که اون معرفته، یعنی واجب میشه برد معرفت به معصومین علیهم السلام پیدا بکنه، وقتی کمالات اونها رو شناخت، خوبیهاشون رو فهمید، واسطه بودن برای همه نعمتهاشون رو فهمید که اینا واسطه هستن، هر توفیقی که ما پیدا میکنیم ولو یه نماز میخونیم، قضا میخوریم، درس میخونیم، هر توفیقی پیدا میکنیم، اهل بیت علیهم السلام واسطه هستن، اگه اینو بفهمیم خب این سبب میشه برای مودت. پس شارع امر به مسبب کرده سرایت کنه به سبب او. این سه تا مثال دیگه کافیه. خلاصه این آقا میگوید که اگر امر به مسبب شد قطعا امر به سببش هست، به دلیل اینکه سبب علت منحصره است، بیاد علت معلولش اومده، نیاد معلولش نمیاد و کار دیگه نمیتونیم بکنیم. استدلالی هم که این آقا کرده راجب فعل مقدور استدلال اینطوری کرده، گفته اگر شما سبب مسبب رو با هم ملاحظه بکنید، مثل همین مثلا احراقی که گفتیم، احراق گفتیم مسببه، اما سبب چیه؟ القاء فی النار، تا امر میکند بسوزون فلان چیز را، مثلا کاغذا، فوری یه مرحله میاد عقب، یعنی مقدمه شو باید انجام بده، بندازه تو آتش، راش همینه، چون آتشه که میسوزاند. وقت میگه که مولا امر به مسبب کرده اما مسبب مقدور نیست، خب میشه تکلیف مالا یتاق، مگه میشه مولا هم تو بگه بسوزون، واجب است بسوزونی بدون اینکه تو آتش بندازی؟ خب نمیشه که. یا مثلا اون عتق عبد، میشه مولا گفته باشه که باید عبد رو آزاد بکنی بدون اینکه صیغه انتحرون رو به زبون جاری بکنی؟ که نمیشه که. خب امر به مسبب در واقع امر به سبب است. چرا؟ به دلیل اینکه مسبب یه امر غیر مقدوره، مسببا اثر سببه، اونم اثر منحصر، اثر قهری، قهری یعنی دیگه بی اختیار شد سوایی که ایجاد کنه، قهران اون یکی ایجاد میشه. حالا من باز مثال وزورم به ذهنم رسید، این مثالم اضافه کنیم. اگه امر کردیم به این که طهارت رو حاصل کن، امر به تحصیل طهارت امر به چیه؟ به وضو گرفتنه، چون راهش منحصر به وضوه. برای کسی که سالم است و مثلا جنوب نیست و اینا، شخص معمولی میگن، تا به شخص معمولی میگیم طهارت و واجب است تحصیل بکنی یا مستحب به تحصیل بکنی، خب این امر به مسبب، امر به سبب بشه. اینکه بدون وضو گرفتن که نمیتونه طهارت به دست بیاره. وقتی وضو گرفت خود به خود اون مس پای چپو که میکشه قهرن اون طهارته خود به خود براش میاد، یعنی اون نورانیت درونی. برابر این اصلا این آقا میگه نمیتونه خدای متعال امر به مسبب بکنه. اگه سبب بگیریم مقدمه را، فرض اگه این شد همینه. اما خب تو ظاهر میبینیم امر به مسبب کرده. امر به مسبب امر به غیر مقدوره، تکلیف ما لای اتاق که خدای حکیم نمی کنه، معلوم میشه پس امر به سبب شده. خیلی استدلال قشنگ و ساده‌ای که به قول معروف مولا درش هم نمیره دیگه، همینه. لکن دو تا جواب صاحب کفایه بیان میکنن. جواب اولشون اینه که میگن اگر مقدمه رو سبب گرفتی و ذل مقدمه مسبب، امر به این دو هر دوش امر نفسی است، هیچ کدوم امر غیری نیست. دو تا امره، منتها یکشو ذکر نکرده. وقتی میگه بسوزون کاغذ را، اون آقا میگفت بسوزون کاغذ مسببه، مقدمش القای فی ناره. پس مقدمه شد امر غیری، یعنی القه فی نار. صاحب کفایه میگن نه، القه فی نار با احرق مثلا قرطاسک جفتش امر نفسیه، هیچ کدوم امر غیری که نیست. هر دوش امر نفسی، یعنی به همون اندازه که امر میکنه به سوزوندن کاغذ، همون امر نفسی به سببش هم هست، چون سبب مسبب یه چیز، اینا کنار همه. وقتی میگه عبد آزادش بکن، اگه فرض کنیم که این ذل مقدمه است، خب مقدمش هم که میگه انت حرون، اونم ذل مقدمه. چرا میگه مقدمه؟ اصلا همونه. این وقتی که عبد رو آزاد کن، یعنی بگو انت حرون فی سبیل الله، تمامش. یا وقتی میگه طهارت حاصل بکن، این امر به طهارت امر به وضو گرفتنه، همون توضعه. نگو توضعش مقدمه است برای او، اینو بی خود میگه. شما اسمشو گذاشتی واجب غیری، ما میگیم هر دوش واجب نفسی است. و این یک جوابه ایشونه. جواب دوم میگن استدلالی هم که ایشون کرد، گفت که نمیشد خدا امر به مسبب بکند لانه غیر مقدور. میگن نم غلطه، امر به مسبب امر به مقدور است، منتها با یه واسطه. و اینو ما بارها گفتیم که وقتی امر میکنن به یک کسی که این کار انجام بده، یا اون کار بدون واسطه مقدورشه، مثل که میگه بزن تو گوش فلانی، خب اونم میزنه، خب زدن تو گوش مستقیما مقدورشه، یا نه یه واسطه میخوره، به جایی که بگه بزن تو گوشش اثرشو میگه، میگه صورت اینا از زدن سیاه بکن یا سرخ بکن، کاری بکن صورتی سرخش. خب امر به مسبب کرده و در واقع امر به سببه، معنیشی که بزن تو گوشش. حالا بگیم که این سرخ کردن صورت مخاطب مقدوره این آقا نیست، چرا مقدورش؟ با یه واسطه مقدورش. سوزندن کاغذ چطور مقدورش نیست؟ آقا مثال میزد، میگفت که احرق قرطاسک مقدورش نیست مگر از طریق سبب. میگم خیلی خوب، همون واسطه سبب میشه که مسبب هم در اختیار مکلف باشد. و قانونی که در فلسفه خوندیم اینجا ازش یاد میکنیم، ما ینتهی بالاختیار فهو اختیاری فهو لا ینافی الاختیار، یعنی اختیاری. این ما ینتهی یعنی مسببی که منتهی میشود به سبب اختیاری، ما ینتهی بالاختیار، و همین که منتهی شد به اختیار اون مسبب رو هم میگم اختیاری است و نگو غیر اختیاری. مثالی که تو فلسفه مرتب میگفتن ازهاق روح رو مثال میزنن، اگه به یک کسی گفتن روح این گوسفند رو از بدنش بکن بیرون، وقت نمیتوند مخاطب بگه من نمیتوانم، غیر مقدور است، من روح اصلا تو دست من نیست که روح بکشمش بیرون، چکار شد من بکشم بیرون. گفتن نه، منظور که این نیست که وقتی میگه روحشو بکن بیرون یعنی ذبحش بکن، اسبابشو شما فراهم بکن، ذبح کردی این سبب دنبالش مسبب خود به خود قهرن میاد، روح از بدنش میاد بیرون. این میشه. حالا بگیم ازهاق روح یعنی بیرون کردن روح غیر اختیاری است، کسی اینو نمیگه، همه میگن اختیاری است. چرا؟ چون منتهیم شد به اختیار که همون فریع و داجه اربعه باشه. و همینطور مثال پرتاب کردن خود از بالا به زمین اونم همینطور. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجا در تقریراتشون خیلی خلاصه میگن تفصیل بین سبب و غیر سبب لا یرجع الى محصله، چیزی توش در نمیاد، یعنی دلیل خاصی محکمی که بخوایم بهش اعتنا بکنیم و جواب بدیم خیلی بی اعتنا هستن حضرت امام اینجا، و اصلا توضیح نمیدن که بالاخره این آقایی همه زحمت کشید و گفت مقدمه سببیه واجب است شرعا، مقدمه غیر سببیه نه، بعدم دلیل آورد که مقدمه سببیه. چرا واجب شرعی؟ چون ذل مقدمش غیر مقدوره. حضرت امام بی اعتنا همتون میگن لا یرجع الی محصله، احتمالا چون چیزی نگفتن همین دوتا جواب صاحب کفایه نظر مبارکشون بوده. و اما بحث دوم تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی. چی دیگه؟ یعنی تفصیل درست نیست. تفصیل درست نیست. نه ملازمه نیست. تفصیل درست. خودشون که ملازمه رو گفتن هست. این تفصیله که بگیم تو غیر سبب وجود نداره اینو قبول نداره. من خدا تفصیل دارم. نه. همین. پس یه جا هست یه جا نید. مفصل اینو میگه، نمیخواد بگید ملازمه هست، میگید ملازمه تو سبب ها هست فقط، تو غیر سبب ملازمه نی. صاحب کفایه همه جا میگفتن ملازمه هست، منتها این بیان مفصلو به این شکل رد میکنه. صاحب کفایه ایشون حالا واضح حرف نزده اما یه جا گفتن که این وجدان اقتضا میکنه، میابی که وقتی امر به ذل مقدمه میشه این تلازم دارد با مقدمه، و شما هم که میفهمی مقدمش باید انجام بشه تا به ذل مقدمه برسی، قطعا این مقدمه هم واجب شرعی است. بله گفتن هر دوش نفسیه اصلا. خیلی خوب اینو داریم میگیم، ممکنه ایشون بگن هر دوش سببه، هر دوش واجبه نفسیست، این تو بگیم، یعنی حضرت امام ممکنه همینو پذیرفته باشن که هیچ کدوم مقدمه برای دیگری نیست، هر دوش میشه واجبه نفسی.
جواب نه میشه بگیم اون جایی که سبب منحصر نیست، حالا بالاخره ممکنه چند تا سبب باشه، بالاخره یکی از اونها میتونه به نحو تأخیر واجب شرعی بشه، چون بالاخره باید یکی از اینا رو انجام بده.
خب اینا دیگه نداره این آقا، اینا قبول نداره این رو، این مفصله فقط تو سبب این حرف رو میزنه، چون تو سبب منحصره که میشه غیر مقدور، این استدلالی که میکنه این میشه. ولی که دو تا سه تا سبب شد، مثل همون احراقا، احراق رو ما گفتیم فرض میکنیم سوزوندن کاغذ سبب منحصرش القای فنار، اما اگه این سبب منحصرش نکردید، مثلا گفتید به جای انداختن تو آتش من ذره بینا میذارم تو نوری خورشید و میگم رو کاغذ، بعد از یه مدتی میشه این کاغذ آتش میگیره. خب اینم یه راهشه. خب اگه راه دومی سوم پیدا کرد دیگه این آقا اینو قبول نداره. اونا بحثش توی این بود که فرض کنید یه مسببی رو واجب کردن و سبب منحصر، به طوری که یلزم من وجود سبب وجود مسبب و من عدم سبب عدم مسبب، یه همچین چیز در نظر بگیرید. حالا بیاید تو مسائل صیغه‌ای که خونده میشه، میگه واجب از خانمتو طلاق بدی، یعنی مسبب امر میکنه، سبب چیه؟ اینکه صیغه طلاق رو بخون. واجب از خونه تو بفروشی، بعدارک هم میگه، اما سبب چیه؟ اینه که حالا ما آتاتی شد که قبول نداشته باشیم، سببش اینه که صیغه بعتو داری رو باید به زبان جاری بکنه، پس اهم کرده به مسبب اما در با امر به سببه. صاحب کفایی میگن این هر دوش یکیه، این هر دوش واجب نفسیه. و اما تفصیلی که بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی گذاشتن، این را هم بعضی گفتن، و اون اینه، گفته فرق است بین وضو و مشی الی الحج. وضو برای نماز این شرط شرعی است، تا خدای متعال میگه واجب است نماز سرایت میره به مقدمش، مقدمش هم واجب شرعی. واجب های شرعی قطعا باید وجوب از ذل مقدم بیاد رو مقدمه، اما واجب های غیر شرعی مثل مشی الی الحج نه، وقتی خداوند حج و واجب میکنه سرایت نمیکنه به مقدمش که خود مشی هم واجب باشه. این مدعا دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که ما مقدمه را از سه طریق میفهمیم که واجبه. اگر وضو رو از طریق شرع واجب ندانیم، دو تا طریق دیگه باقی میمونه، یکی طریق عقله، باید عقل بگید برای نماز وضو بگیر، یکی هم عادته که بگیم عادتاً کسانی که میرن نماز میخونن وضو میگیرن. خب دیگه ما همین سه تاست دیگه. حالا فرض کنید اولش که شرع اس نباشد، این دوتای بعدی کدومشه؟ هیچ کدوم. حالا من امر عادیشم عرض بکنم که مثلا فرض بفرمایید که امر میکنه برو مشهد، عادتا افراد از این مسیر میرن برای مشهد، رای فرعی هم وجود داره اما معمولا افراد از اون رای فرعی استفاده نمی‌کنن. خب میشه امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه است، یا باید مقدمه را عادت به ما یاد بده، عادت مردم، و یا عقل باید بگه که بحث عقلش میره تو همون مثالی که داشتیم، وقتی میگه که مثلا آتش بزن کاغذ رو، این امر به سببش میکنه، عقل میگه خب باید از این طریق بری جلو. صعود علی السطح اگه گفت واجبه، خب عقل میگه که باید یه سلمی رو بذارید کنار دیوارو بره ازش بالا، خودشو برسونه به پس یا مقدمه باید عادی باشه که همون عرفی است، عرف معمولا ازش استفاده میکنه، و یا عقلی باشه و یا شرعی. حالا بس در اینه، آقا میگه که مقدمات شرعی مثل طهارات صلاه اگر نگویی که شارع واجب کرده باشه، این مقدمیتش ها از دو طریق دیگه باید بفهمی که نمیشه فهمید. باید چه طریق بفهم؟ یا باید عقل بگه وضو بگیر، عقل نمیگه، یا باید عادت که عادت هم نمیگه. یعنی منحصر به اینه که شارع بگه. این به همین دلیله که مقدمات شرعی باید شارع واجبش بکنه. اما مشعل الحج اینطور نیست. مشعل الحج خداوند ذل مقدمشو واجب میکنه، مقدمشو اگه شرعا واجب نکنه عقل یا عادت میاد جانشینشه، اون میگه که باید مثلا این کار رو بکنه تا بتونی مکه بری. این فرق بین مقدمات شرعی مثل وضو و غیر شرعی.
شرع میاد
استباب شویه،
اما برای ملازمه چیزی شرعی ما اینجا
نداریم. خب بالاخره ملازمه رو حالا میخواییم بگیم، یعنی شارع نمیخواد استباب نفسیه بگه، بخواد نمازو گفته اما مقدمش واجب شرعی نباشه. اینا الان بگید، فرض کنید ذل مقدمه رو واجب کرده اما مقدمه رو نگفته باشه، وقت مقدمه نگفته یا باید عقل بگه یا عادت، خوندم که نمیگه، پس شارع باید بگه که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. اگه نگفته بود این فاغسلوا نه عقل میگه نه عادت میگه. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیهشون جواب میدن، یه ایراد میگیرن به این مقدمه شرعیه. تا اینجاش حرف ایشون خوب دقت کردید، اما ایراد صاحب کفایه هم اینه که میگن اگر منظور ایشون اینه که این شرطیت، شرطیتی که ما میگم شرط نماز وضو است، اگر منظورت اینه که این شرطیت در ظرف ثبوت، نه در ظرف اثبات، در ظرف ثبوت متوقف بر امر غیری است، اگه منظور این آقا اینه که این دور لازم میاد، دورش هم دور خیلی واضحه، به تعبیر علمای منطق چی میگفتن؟ دور مصرح ازش یاد میکردن، بی واسطه. عرض شود که دورش اینه که ما میخوایم شرطیت رو بفهمیم که نماز شرطش وضوعه، و هم گفت متوقفه بر اینی که شارع امر بکنه. آخوند بلافظه میگن خب امرم اگه خواست بکنه متوقفه بر شرطیته، تا شرط نباشد که خدا امر نمی کنه. پس یه بار اول میگید باید شرط باشد تو خدا امر بکنه، بعد میگید باید اول امر بکنه تا من شرطیت رو بفهمم. این میشه دور، دورش هم خیلی واضحه. پس ما شرطیت رو نباید بگیم در وعاء ثبوت متوقف بر امر است. این اولین ایرادی است که صاحب کفایی گرفتند. حالا این بیان کفایه بود دیگه. عرض شد که ما این کلام ایشون رو رد میکنیم و میگیم اینجا دور نیست، از یه طرفه، یه طرفش اینه خدای متعال وقتی توجه میکند، دقت کنید مقام ثبوت رو میخوام بگیم نه مقام اثبات، تو مقام ثبوت خدای متعال وقتی توجه میکنه به فعل مکلف که اگه این مکلف وضو بگیرد و نماز بخونه یه مصلحت ملزمه‌ای داره، خب وقتی توجه میکنه یعنی اول خداوند تصور میکنه وضو و نماز را و بعدم تصدیق میکنه، میگه بله این باید وضو بگیره بعد نماز بخونه، ولی بدون وضو مصلحته به وجود نمیاد. تصدیقم میکنه، شوقم پیدا میکنه، بعدم اراده میکنه، بعدم امر میکنه. وقتی امر کرد این تازه میشه چی؟ تو مرحله بروز و ظهور. این کدش دوره؟ تو مرحله ثبوت. آخون گفتن دوره دیگه تو مرحله ثبوت. میگیم نه کدش دوره؟ تو مرحله ثبوت اینه که پروردگار میبینه یک تلازمی هست، مصلحتی هست بین اینکه اول وضو بگیره و نماز بعد بخونه. بدون وضو وایساد نماز این مصلحت توش نیست. اینو خداوند اول تصور میکنه، بعدم تصدیق میکنه، بعدم شوق و اراده و بعدم عمل میکنه. در واقع میگیم امر شارع که تو مرحله پنجمه متوقف بود بر شرطیت تو مقام ثبوت، اما شرطیت متوقف بر امر که تو مرحله پنجمه نیست. یه بار دیگه تکرار میکنم که ببینید این دور اینجا پیش نمیاد. بله اون میشه مقام اثبات. خیلی خوب، حالا ما مقام ثبوت الان داریم میگیم. چشم، ببینید کفایه میگه در مقام ثبوت، ما هم تو مقام ثبوت رو میریم جلو. ایشون میفهمن تو مقام ثبوت دوره. یه مقدار دقت بکنیم چون این دور رو معمولا افراد خوششون نمیاد زیاد روش فکر کنن، میگن سرمون گیج میره. بس یه مقدار اما سخت نیست. آنچه کفایه فرمود، فرمود شرطیت تو مقام ثبوت متوقف بر امر است، امر شارع متوقف بر شرطیته، میشه دور مسرع. عرض ما اینه که تو مقام ثبوت اینطور نیست، اول شرطیته آن میرسه تو مرحله پنجم میرسه به امر. تو مقام ثبوت رو دارم میگن، یعنی مقام ثبوت این میشه مرحله اول خدا تصور میکنه شرطیت را، یعنی تصور میکنه که اگه بخواد نماز مکلف بخونه این مصلحتش با وضو هست نه بی وضو، باید وضو بگیره بعدم بشینه. این شرطیت خدا اول تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، بعد شوق میکنه، بعد اراده و بعدم امر. نتیجه اینه که مرحله پنج متوقف بر مرحله یک دیگه، چنانچه متوقف بر مرحله چهار، سه، دو، یک، متوقف بر همین هست دیگه. کی خدا امر میکنه به وضو برای نماز؟ وقتی تو مرحله اول شرطیت بوده ثبوته. اما دیگه شرطیت تو مقام ثبوت متعلق به مرحله پنجم که نیست که، یعنی بگم شرطیت در صورتی است که خدا تو مرحله پنجم امر بکنه، نه ربطی به اون نداره. این مقام ثبوت اتفاقا اینطوریه و هیچ دوری پیش نمیاد. اما چی شده صاحب کفایه اینو گفتن نمیدونم، یعنی ایرادش خیلی واضح هم هستا، خیلی پیچیدم نیست، اما دیگه بیان کردند و خیلی بزرگانم تبعیت کردم تو دنبال فرمایششون رفتن جلو. چرا دیگه هر شبت که و اما اگر اراده کرده است علم به شرطیت تو مقام اثبات را. حالا ما بیام این طرفشو بگیم، اگه تو مقام اثبات باشه، مقام اثبات یعنی نیاز داریم به یه امر غیری برای فهم خودمون. هم چه آقام گفتن دیگه امر نکنه ما چه طریقی بفهمیم، میشه مقام اثبات. خب اگر منظور اینه که تو مقام اثبات حتما باید امر باشد تا ما بدانیم که این وضوع متوقف به این نماز، متوقف به این وضوعه، جوابش اینه که اگه این هم باشد باز لازم نیست خدا امر به وضو بکنه به عنوان مقدمه برای نماز، که یعنی منحصر به این نیست. یه کار دیگه هم میتونه خداوند بکنه، بگه سل متطهرن، امر به نماز بکنه، اما میگه این نماز رو تو حال طهارت بخون، یعنی با حالت طهارت بایستنم. این امر به مقدمیت اصلا نمی کنه. به جای این که بگید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، که بگید حتما اول امر به ذل مقدمه است، بعد باید امر به مقدمه بکنید، اونم امر شرعی، تا تو مقام اثبات من بفهمم که این نمازی که میخوام بخونم مقدمش وضوئه. میگه نه، نیاز به این نیست. میتونه شارع یه امر به نماز بکنه، آب بگید من یه چیز ازت میخوام، اونم نماز تو حالت طهارت، سلم و تطهره. این هم جواب ایشون. بعدم میگن اصلا این بحث خارج از فرض ماست، این بحث وضو برای نماز ها خارج از بحثه. چرا؟ فرض اینه که ما مقدممون واجب شرعی نباشه و فقط عقلن متوقف باشه، بعد بگیم این ذل مقدمه، این که متوقف بر مقدمه از عقلن، آیا شرع واجبش کرده مقدمه رو یا نه؟ شما رفتید مثال وضو رو میزنید که وضو واجب شرعی هست، این خارج از فرض ماست. بیاید مثلا مشی الی الحج رو بگید، ثبت نامه برای حج رو بگید، اینو بگید که عقل انسان میگه اگه میخوای مکه بری باید مقدمش مشیه باید بری، اما شرع واجب نکرده باشه. وقت باید بگیم که چون ذل مقدمش واجب است، مقدمش هم شرعن واجب، عقلن که واجبه، اما شرعن هم واجب بوده، شارع به ما نگفته، اکتفا کرده است به فهم ما، اعتماد کرده است به عقل ما، گفته است عقلش که میفهمه دیگه، خودش انجام بده دیگه. اینو میخوام بحث بکنیم، نه این که بریم سر یه وضوعی که واجب شرعیست. این هم آخرین بحثشون. بحث بعدی ما مقدمه حرام و مکروه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.